بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل 21 بحث کیفیت ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم مطرح میشه. این بحث در اواخر جلد دوم گذشته. در فصل 33 که الان فصل 21 هستیم، در اونجا هم باز به تفصیل مطرح خواهد شد، ولیکن در اینجا مرحوم آخوند به مناسبت مباحث قبلی این بحث رو البته به طور اختصار مطرح فرمودن، یعنی بحث ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم. حالا برای بیان مطالب این فصل به نظر میاد که در 4 محور ما مطالب ایشون رو میتونیم بیان بکنیم و توضیح بدیم. اما محور اول راجع به اصل اشکاله که البته پیشتر هم عرض شد، ولیکن خب چون در آغاز این فصل ایشون مطرح فرمودن این اشکال رو، لذا در اینجا هم دوباره باز همون اشکال رو بیان میکنیم. اشکال ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم این استش که یه حادثی رو از این حادثات متجدده، از این حوادث طبیعی و مادی، این رو ما در نظر میگیریم، حساب میکنیم. خب این نیاز به محدث داره، نیاز به علت داره. میریم سراغ علت این حادث، نقل کلام میکنیم به علت این حادث، از علتش سوال میکنیم که آیا علتش هم مثل خودش حادث و متجدده یا نه. اگر علت مثل خودش باز حادث و متجدد باشه، باز نیاز به یک علت و محدث دیگری داره. یا دور لازم میاد یا تسلسل. یعنی وقتی که نقل کلام کردیم به اون سومی، اون علت دومی که باز خودش حادث و متجدد فرزن، خب اونم یه علت و محدثی میخواد. اگر برگردیم باز به همون حادث اولی بگیم، اون علتش دوره. و اگرم الا مالا نهایت له این سلسله ادامه پیدا بکند، تسلسله. البته حالا این دوری که من درس کردم دوری بود که یه واسطه میخورد، و الا میتونیم در همون علت اولی که یه حادثی رو که در نظر گرفتیم نقل کلام میکنیم به علتش، اونجا میتونیم دور رو مطرح بکنیم که برگردیم بگیم باز علت اون علت خود همون حادث اولی است که میشه دور مسرح. حالا ایهان یه حادثی رو که در نظر میگیریم، این با توجه به اینکه نیاز به علت و محدث داره و ما نقل کلام میکنیم به علت و محدث، به علت اون حادث و محدث اون حادث، اونم اگر باز حادث باشه یا دور لازم میاد و یا تسلسل لازم میاد که هر دو محال. خب به جهت استحاله دور و تسلسل بالاخره باید این حادث منتهی بشه به علتی که حادث نباشد، به محدثی که قدیم باشه و حادث نباشه. حالا یا از همون اول که ما از علت حادث سوال میکنیم و نقل کلام میکنیم به علتش، یا همونجا میگیم علت قدیمه، یا هم در ادامه به خاطر استحاله دور و تسلسل بالاخره میرسیم به یک علتی که به یک محدثی که اون قدیمه و حادث نیست. علی ای حال اگر علت حادث و محدث حادث قدیم باشه، با توجه به استحاله تخلف معلول از علت، یا باید اون معلول قدیم باشه یا باید اون علت حادث باشه. این حوادثی که علتشون عبارت است از واجب تبارک و تعالی و تقدس، قدیمی که واجب باشه، اگر عرض میکنم بخواد علت حادث قدیم باشه، چنان که الان علت این حوادث این متجددات قدیمی است که واجب تبارک و تعالی باشه، با توجه به امتناع تخلف معلول از علت باید یا قائل بشیم به حدوث قدیم یا به قدم حادث، یا باید قائل بشیم به ثبوت متغیر و تغییر ثابت، یا باید این حادث رو قدیم بدونیم و این متغیر رو ثابت بدونیم، یا باید علتش رو که واجب تبارک و تعالی هست نعوذ بالله اون رو یا باید حادث بدونیم و متغیر بدونیم. علی ای حال علت حادث باید حادث باشه، علت متغیر باید متغیر باشه. و همونطور که جلسات قبل عرض کردم، در این بحث در منظومه حکمت حکیم سبزواری قدس سر رو می فرماین و سبب الحادثه کان حادثا لولاهو و سبب الحادثه کان حادثا لولاهو طول الدهر کان لابسن. یعنی اگر سبب حادث حادث نباشه، بخواد قدیم باشه، لولاهو که سبب حادث حادث نباشه، طول الدهر کان لابسا، اون حادث باید قدیم باشه. لکنهو مع لاتناه سلسله، یعنی یه اشکال دیگه هم تسلسله، دور و تسلسل. تخلفون فالحکما و قائله، یه اشکالش هم تخلف معلول از علته. علی ای حال علت حادث اگر حادث باشه که فعوه مطلوب ثابته، اما اگر علت حادث بخواهد اینم که مطلوب ثابته، به خاطری که اگه مطلوب ثابت نباشه دور و تسلسل لازم میاد، و اگر علت قدیمه یا باید این حادث قدیم باشه لولاه و طول الدهر کان لابسا، یا این که باید اون قدیم حادث باشه. چرا؟ چون تخلف از علت، تخلف معلول از علت محاله. این مطلب اول که بیان اشکال عرض میکنم مسئله هست که ما چجوری حادثی رو که ممکنات باشن و موجودات باشن، این موجودات طبیعی، این موجودات مادی که اینها حادثن، اینا رو چطور به قدیمی که واجب تبارک و تعالی باشه یا موجودات مجرده مبادی عالیه که اونها هم قدیم زمانی هستن، حالا واجب هم قدیم ذاتی هم زمانی، اینا رو چجوری باید ما ربط بدیم، اونا رو چجوری باید علت اینا بدونیم؟ اونا قدیمن، این حادثه، اونا ثابتن، این متغیره. چطوری متغیر رو به ثابت میشه مستند کرد؟ چطوری حادث رو به قدیم میشه مربوط کرد و ربط داد؟ این بیان اشکال. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم این استش که برای راه حل این مسئله، یعنی کیفیت ربط حادث به قدیم و ربط متغیر به ثابت، ما باید یک امری رو پیدا بکنیم و سراغ بگیریم، یه موجودی رو باید به عنوان رابط، رابط بین حادث و قدیم باید در نظر بگیریم که دو تا جهت درش باشه، دو تا جنبه درش باشه. یک جنبه ثبات درش باشه و یک جنبه تغییر. یه جنبه ثبات درش باشه و یک جنبه تغییر درش باشه. یه جنبه قدم درش باشه، یه جنبه حدوث درش باشه. فرقی نمی کنه حالا اینجا ما تغییر بگیم یا حدوث بگیم، در مقابلم قدم بگیم یا ثبوت بگیم، ثابت بودن بگیم. یه موجود ذو وجهین، یه امر ذو وجهینی رو باید پیدا بکنیم، در نظر بگیریم تا بتونیم اون رو به عنوان رابطه بین این حوادث که طبیعیات و مادیات، موجودات طبیعی و موجودات مادی باشن که حادث زمانی هستن، و بین اون قدیمی که واجب تبارک و تعالی یا مبادی عالیه، موجودات مجرده که کارگزاران حق تبارک و تعالی در اداره امور عالم هستن، در تدبیر امور عالم هستی هستن، دو تا جنبه داشته باشه. یه جنبه این رابط باید یه چیزی باشه که یک جنبه ثبات و قدم درش باشه و یک جنبه حدوث و تغییر، تا اینکه این بتونه به عنوان رابط نقش ایفا بکنه و بتونه مطرح بشه. یعنی از جنبه ثبات و قدمش مستند باشه به قدیم و ثابت، و از جنبه تغییر و حدوثش مستند الیه این حوادث باشه، یعنی حوادث رو بشه بهش استناد داد. از اون جنبه ثبوت و قدمش خودش به ثابت و قدیم که حق تبارک و تعالی و ملائکه هستن، مبادی عالی هستن، مستند باشه، و از جنبه تغییر و حدوثش هم بشه این موجودات طبیعی مادی حادث و متغیر رو بهش استناد داد، بهش مستند کرد. یه چنین موجودی رو، امری رو ما لازم داریم تا این رو به عنوان رابطه بین حادث و قدیم و متغیر و ثابت مطرح بکنیم. خب این چیه؟ در اینجا حکمای مشاء حرکت فلک را، حرکت وضعیه دوریه فلک را پیشنهاد میکنن و مطرح میکنن و اون رو راه حل این که به عنوان رابطه بین حادث و قدیم مطرح بشه میدونن. حرکت وضعیه دوریه فلک، این حرکتی که فلک به دور خودش داره. چرا این چطور دو تا جنبه درش هست؟ به خاطر این که ماهیت حرکت تجدده. تغییر، یعنی تجدد و تغییر عین ماهیت حرکت هست. اصلا ماهیت حرکت، چیستی حرکت، عبارت هست از تجدد، تغییر. خب پس بنابراین از این جنبه فلک میتونه با حرکت وضعی دوری خودش مرجح حدوث حوادث باشه، یعنی حوادث به او استناد داده بشه به عنوان مرجح، که حالا در مطلب چهارم این مرجح بودن رو بیشتر توضیح خواهیم داد. فعلا همین اندازه که حرکت وضعیه دوری فلک، یعنی فلک با این حرکت خودش مرجح هست به نظر مشائین برای حدوث حوادث، برای اینکه این حوادث طبیعی و مادی اینا حادث بشن، این حوادث زمینی اینها وجود پیدا بکنن. خب این اون جنبه تغییر که حوادث مستندن به حرکت وضعیه دوری فلک. چرا؟ چون ماهیت حرکت عبارت است از تجدد. و اما اون جنبه ثبات حرکت که از اون جهت این حرکت وضعیه دوری فلک خودش مستند عرض میکنم به قدیم باشه که واجب تبارک و تعالی است، اینه که حرکت در تجددش ثبات داره، در تجددش ثابته، در تجددش همیشه تجدد داره. اینجوری نیست که تجددش از دست داده بشه، یعنی تجددش رو از دست بده، حرکت باشه و تجدد نباشه. حرکت در تجددش، در تغییرش ثابت، ثبات داره، دیگه گذرا نیست. درسته ماهیتش گذرا بودن، تغییر، تجدده، اما در این گذرا بودن دیگه ثابته. اینم اون جنبه ثبات و دوام و قدم حرکت وضعیه دوریه فلک، که از این جهت این رابطی که حرکت وضعیه دوریه فلک باشه خودش مستند به قدیمه و مستند به ثابتی است که واجب تبارک و تعالی یا مبادی عالیه و کارگزاران او باشن در اداره امور عالم. این نظر مشائینه. ولیکن صدر المتعلهین قدس سر رو ایشان معتقدن که حرکت جوهری طبیعت فلک رابطه میان حادث و قدیم و متغیر و ثابته. اون حرکت وضعیه دوریه فلک که مشایین میگفتن اون یه حرکت عرضی است، چون در وضع فلکه که یکی از اعراض باشه، ولیکن این حرکت جوهری طبیعت فلک حرکت ذاتی است. این ذاتی فلکه، این دیگه عرضی نیست، اینجوری نیست که عارض بر فلک بشه. پس بنابراین چه به نظر قوم مشائین و چه به نظر صدر المتعلهین رابط میان حادث و قدیم یا متغیر و ثابت عبارت است از حرکت فلک، ولیکن مشائین میگن حرکت عرضیه فلک که همان حرکت وضعیه دوریه فلک باشه، صدر المتعلین میگه حرکت جوهری طبیعت فلک، حرکت ذاتی طبیعت فلک. این دو تا جنبه داره، یک جنبه تغییر داره، اینجا دیگه صحبت ماهیت نیست، اینجا صحبت وجوده، تغییر و تجدد عین وجود طبیعت فلکه، عین وجود حرکت ذاتیه فلک و حرکت جوهری فلکه. یه جنبه ثبات هم داره و اون اینه که حرکت در تجددش، که حالا اینجا تجدد در وجوده نه در ماهیت، برخلاف دیدگاه مشائین که اونجا تجدد عین ماهیت حرکت بود، حرکت علی حال در تجددش، در تغییرش، در گذرا بودنش ثبات داره و قدم داره و دوام داره و همیشگی است و تغییر نمی کنه. لذا این حرکت جوهری طبیعت فلک که در وجود جوهر فلک و طبیعت فلک و جسم فلک هست، این از اون جهت تغییرش ممکنات و حوادث و متغیرات بهش استناد داده میشه و از جهت ثبات و قدم و دوامش خودش به قدیم و ثابت مستند میشه و استناد پیدا میکنه. این تفاوت نظر صدر المتعلهین با قوم. خب حالا چرا طبیعت فلک، آخه این حرکت جوهری رو صدر المتعلهین برای همه اجسام قائله، هر جسمی طبیعت همه اجسام به نظر صدر المتعلهین وجودشون عین تجدد و تغییر و گذرا بودنه، چرا ایشون رابط رو به طور کلی نمیگه طبیعت جسم، چرا میگه طبیعت فلک، چرا خصوص فلک؟ علتش اینه که طبایع دیگر، اجسام دیگر، یعنی اجسام زمینی، اینها وجودشون منقضی است، اینها در یه برهه‌ای وجود پیدا میکنن که در برهه قبل، در زمان قبل وجود نداشتن، در برهه بعد، در زمان بعدم وجود نخواهند داشت. ولیکن طبیعت فلک دوام داره، دائمی است. حرکت فلک به اذن الله تبارک و تعالی دائمی است، دائما این فلک متحرکه و در گردش به اذن الله تبارک و تعالی و حافظ زمان این طبایع و اجسامی است که وجودشون تاریخ انقضا داره و تاریخ پایان داره و وجودشون تمام میشه، چون زمان مقدار حرکته، زمان مقدار حرکت فلکه، با این حرکت فلک است که زمان درست میشه، که مثلا شب و روز درست میشه، نمیدونم هفته و ماه و سال درست میشه، و این فلک به جهت دوامش و دوام حرکتش حافظ زمان این طبایع و اجسامی است که وجودشون منقضی هست، تاریخ انقضا داره و تمام میشه. اینم علت این که حرکت ذاتی فلک رو صدر المتعلهین به عنوان رابطه بین حادث و قدیم و متغیر و ثابت مطرح می کنن. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. نه دیگه، زید نبود تا پری روز، مسبوق به عدمه، وجودش هم همینطور. میدونم دیگه، وجود زید، نه دیگه، زید زید تا دیروز وجود نداشت، تا دیروز دیروزی بود ولی زیدی نبود، زید وجود نداشت. نه الان ما داریم این حادث رو داریم میگیم، این زیدی که الان متولد شده این حادث رو داریم میگیم. این که حالا شما پیشینه شو بخواید مثلا، نه 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 نه، الان میدونم مثلا الان نطفه، مثلا نطفه از اون وقت وجود زید تکون پیدا میکنه، قبلش که نبود که،
همون وجودیه که توی درات میوه بوده که سیارات پیدا کرده بعد شده
نطفه. نه اون یعنی چی؟ یعنی
یه وجود سیارات
میدونم اون نه نه نه، اون بالاخره این وجود زید نبود به خصوصه، وجود زید به خصوصه نیست. حالا بعد این که آب و خاک صحرا یک زمانی بوده، ولی اینجوری نیستش که این اون مثلا وجود زید باشه. وجود زید از اون وقتی است که نطفه زید توسط پدر و مادرش منعقد میشه، از اون وقته. بله بله، او جزء عرض میکنم، بله انسان مثلا حیوان گیاه میخوره، گیاه میشه جزء وجود حیوان، او حیوان. اما حالا این حیوان که هنوز بچه دار نشده، اون گیاهی که خورده اون وجود بچهش هم هست؟ نه دیگه، اینا که اینا بالاخره هر کدوم خودش یه حرکتیه. خب اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم، صدر المتعلهین در توضیح این که رابط که همین حرکت باشه با جهت ثباتش میتونه مستند باشه به قدیم و ثابت که حق تبارک و تعالی باشه یا موجودات مجرده، مطلب سوم یه توضیحی برای این معناست که چطور حرکت که به عنوان رابط مطرح شد، این با جنبه ثباتش، با وجهه ثباتش میتونه مستند باشه به قدیمی که حق تبارک و تعالی باشه. در توضیح این معنا که مطلب سوم ما رو تشکیل میده، این استش که ایشون میفرمایند این ثابتی که حرکت باشه، البته در عین تجدد که ثباتش در تجدده، این وجودش از طرف حق تبارک و تعالی جعل میشه، که البته حرکت ذاتی و جوهری طبیعت با خود طبیعت وجودش یکیه دیگه. این از طرف حق تبارک و تعالی جعل میشه و ایجاد میشه، اما این ثباتش به گونه ایست که عین تجدده، عین تغییر، چون حرکت در تغییر ثبات داره. یعنی در حقیقت این حرکتی که از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد میشه ثابت، استناد به ثابت داره، ثابت از طرف ثابت جعل شده و ایجاد شده، اما این ثابتی که جعل شده یه ثابتی است که عین متجدده، یعنی ثباتش در تجددشه، عین تجددشه. تا دیگه تخلل جعلم بین ذاتیات شی و لوازم شی و شی در کار نیست، یعنی با همون جعل شی ذاتی شی و لازم شی هم جعل میشه. چنان که وحدتی که کثرت مقداریه داره یا کثرت عددی داره، الان مثلا مقدار یه جسم، مقدار این کتاب، این بالقوه اجزایی داره، چون ما این کتاب رو میتونیم چند تیکه بکنیم. اما الان این مقدار وحدت داره، خب این وحدت وحدتیه که عین کثرته، منتها کثرت بالقوه. یا مثلا ما اگر یه عددی رو در نظر بگیریم، عدد، هر عددی رو که شما در نظر بگیرید کثرت بالفعل داره، اما در این حال شما یک عدد رو در نظر میگیرید، واحدی از اعداد رو در نظر میگیرید، شما وقتی واحدی از اعداد رو در نظر میگیرید و حساب میکنید، این وحدت عدد عین اون کثرت بالفعلیه که داره. یعنی شما مثلا وقتی عدد 1000 رو که یکی از اعداده، یکی از اعداده، یعنی وحدت داره، وقتی این رو شما در نظر میگیرید حساب میکنید، این وحدتش عین کثرت بالفعل از 1000 تا یکی هست، 1000 تا واحد که اینا با هم ترکیب شدن، کنار هم جمع شدن و این یک عدد را که عدد 1000 باشه تشکیل دادن و درست کردن، این از اونا ترکیب یافته، یعنی از تکرار 1000 باره واحد یک. پس بنابراین وحدتی که عین کثرت بالقوه یا کثرت بالفعل، این مثلا از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد میشه. خداوند واحد دیگه، منتها این وحدت عین کثرت، همونطور که حرکتی که عرض میکنم اون جنبه ثبات درش هست که در تجددش ثابته، این از طرف حق تبارک و تعالی از طرف ثابت جعل میشه، ایجاد میشه. وحدتی هم که عین کثرت بالقوه یا عین کثرت بالفعل، که وحدتی که این کثرت بالقوه باشه در جسم و اعراض جسم از قبیل مقدار جسم در او هست، کثرت بالفعل هم که در عدد، این از واحدی که حق تبارک و تعالی باشه از سوی واحد جعل میشه، ایجاد میشه. وحدت با وجود اینا مساوقن، سه تا مفهوم داریم که اینها یه مصداق دارن: وجود، وحدت، تشخص، و اینها مساوقن، این مفاهیم که تساوق بالاتر از تساوی است، چون در تساوی مفهوم مختلف، مصداق واحده، ولیکن جهت صدق متفاوته، ولی در تساوق جهت صدق هم یکیه. مثلا انسان و بشر اینا دو تا مفهوم مساوی هن، مصداقشون یه چیزه، ولیکن هر کدوم از یه جهت برای انسان صدق میکنه. اما وحدت و وجود و تشخص اینا مساوق یک دیگر هن. یعنی حتی جهت صدق این مفاهیم هم بر اون مصداق واحد فرقی نمی کنه. از همون جهتی که وجود بر موجودی صادقه، از همون جهت هم وحدت برش صادقه، از همون جهت هم تشخص برش صادقه. یا مثلا تنظیر دیگری که می کنن به هیولا، ببینید هیولا از جهتی بالفعل، از جهتی بالقوه است. هیولا از کدام جهت بالقوه است؟ از اون جهت که هیولا چیزی جز محض قبول و پذیرش و قوه نیست، از این جهت هیولا بالقوه است. اما از اون جهت که هیولا در همون قوه بودن فعلیت داره، از این جهت بالفعله، یعنی فعلیتش عین قوه است. و از همین جهت فعلیتش که عین قوه هست، از بالفعلی که حق تبارک و تعالی باشه یا موجودات مجرده صادر میشه. پس بنابراین مطلب سوم که توضیح این که چطور حرکت از جنبه ثباتش مستند به ثابته، این شد که حرکت ثباتش عین تجدد و همین جنبه ثابت بودنش از جهت ثباتش مستند به ثابته، یعنی از طرف ثابت جعل میشه و ایجاد میشه، ولیکن ثباتش عین تجددشه. همونطور که جسم یا عدد وحدتش عین کثرتشه و از اون جهت وحدتش از واحد که حق باشه یا موجودات مجرده باشه صادر میشه، و چنان که هیولا از جهت این که فعلیتش عین قوت فعلیت داره، که در قوه فعلیت داره، از واجب صادر میشه، از بالفعل صادر میشه، ولیکن این فعلیتش در همون قوه و قبولش عین قوه و قبولش هست. این مطلب سوم در حقیقت همون مطلب و نکته ایست که در باب تقسیمات وجود مطرح میشه. این همونه که در تقسیمات وجود، که مثلا وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، وجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه، این تقسیمات در صورت مقایسه دو مرتبه از مراتب وجود با یکدیگر پیدا میشه. و الا اگر وجود یک کاسه در نظر گرفته بشه، هر وجودی خارجی است، هر وجودی واحده، هر وجودی بالفعله، ولو اون وجود وجود ذهنی باشه بازم وجود خارجیه، چون ذهن خودش یکی از مراتب خارجی. ولو اون وجود کثیر باشه، بازم وقتی ما وجود رو یک کاسه حساب بکنیم، هر وجودی واحده، اون کثرت در عین کثرتش، در عین کثیر بودنش، اون کثیر باز واحده. یا هر موجودی بالفعل، ولو هیولا که صرف قبول و قوه است. چرا؟ چون در همون قبول و قوه خودش فعلیت داره. این همون مطلبه که تقسیمات وجود اونگاه حاصل میشن و پیدا میشن، که ما دو مرتبه از مراتب وجود رو با یکدیگر مقایسه میکنیم و مثلا وجود خارجی ذهنی میبینیم وجود خارجی اثر برش مترتب میشه، وجود ذهنی نه. اینجا این تقسیم وجود به خارجی و ذهنی پیدا میشه. یا مثلا در تقسیم وجود به واحد و کثیر، یا تقسیم وجود به بالفعل و بالقوه، در همه تقسیمات وجود. اینم مطلب سوم که تمام شد، و مطلب چهارم که آخرین مطلب. ببینید مشائین، حکمت مشهور، اینها افلاک رو خب چه طبایع و صورشون رو و چه هیولیاتشون رو، هیولاهاشون رو، اینا قدیم میدونستن. طبایع افلاک قدیم هم که میگیم یعنی زمانی، و هیولاهاشون رو. هیولای افلاک رو با هیولای عالم عناصر و زمین متخالف به نوع میدونستن، یعنی میگفتن اینا با هم فرق دارن. هیولای افلاک با هیولای عناصر اینا با هم فرق دارن، و از این جهت فلک رو، طبیعت فلک رو میگفتن طبیعت خامسه هست. و خلاصه نمیدونم هیولای فلک کون و فساد قبول نمیکنه و آثار و خواص مخصوصی برای افلاک قائل بودن. هیولای عناصر رو میگفتن با هیولای فلک فرق میکنه، دو تا اینا اصلا نوعشون با هم مختلفه، و هیولای عالم عناصر رو هم قدیم میدونستن، یعنی قدیم زمانی. اینا نظرات مشهور و مشائین بوده. صدر المتعلهین معتقدن که هیولای فلک و عالم عناصر نه، اینا با هم فرقی ندارن. هیولا صرف القوه است، صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، صرف که دیگه فرق نداره. هم هیولای فلک محض قوه و قبوله، هم هیولای عناصر محض قوه و قبوله، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. و عالم اجسام اعم از افلاکش و عناصرش و اعم از طبیعتش و هیولاش، اینها همه بر اساس حرکت جوهری حادث زمانی هستند، یعنی هر لحظه وجودشون نو میشه. اصلا در عالم اجسام ما چیز ثابتی نداریم، چیز قدیمی نداریم، چیز با دوامی نداریم. در عالم طبیعت، در عالم اجسام، از افلاکش گرفته تا عناصرش. ایشان معتقدند که هیولا که گفتیم فرقی هم نداره در فلک و عناصر، این از جهت اون فعلیتی که در قوه و قبول و پذیرش داره، خب مستند به واجب تبارک و تعالی، به موجود بالفعل و قدیم و ثابتی که واجب باشه مستنده، و دسور و فنا و تغییر و خلاصه هرچی که مخادال از این قبیل تعبیر بکنید، کهنگی، فرسودگی، زوال، نابودی، تمام این بدبختیایی هم که اجسام دارن، اینها زیر سر همین قوه هیولاست. چون هیولا یه جنبه فعلیت داره، یه جنبه قوه داره دیگه. جنبه قوهش اینه که هیولا چیزی جز صرف القوه نیست، جنبه فعلیت چم اینه که در همون قوه بودن، در همون صرف القوه بودن فعلیت داره. از جهت فعلیتش مستند به واجبه و از جهت اون قوه بودنش این دسور اجسام، فنای اجسام، حدوث اجسام، تجدد اجسام، حدوث زمانیشون لحظتن فلحظتن، اینا همه مستند به همون قوه بودن هیولاس، همون جهت قوه هیولا. اینم نظر مرحوم آخوند در مقابل مشهور راجع به هیولا که عرض کردم. اینم مطلب چهارم، الفصل الهادی اشرون. چرا؟ بله الان هم همونه.
خب
نه نه ببینید، این دو تا چیز شد در طبیعت، اون شد رابط، اما در هیولا ما بحث رابط رو نمیگیم. در هیولا داریم میگیم اون جنبه فعلیتش که مستند به واجبه، این دسور و فنای خود اجسام، حدوثشون، دسورشون، فناشون، فرسودگیشون، اینا همه زیر سر همین قوه است. فی کیفیت ربط المتغیر به ثابت، فصل 21 در کیفیت ربط متغیر به ثابت یا حادث به قدیمه، که در فصل 33 به تفصیل باز خواهد آمد، در آخر جلد، اواخر جلد دوم هم که گذشته. لقائل ان یقول، یا حالا بیان اشکال مسئله، اذا کان وجود کل متجددن مسبوقا به وجود متجددن آخره، آخره یکونو علت تجددهی فالکلام عائد فی تجدد علتهی. اگه کسی اینجوری بگه که وقتی که وجود هر متجدد و حادثی مسبوق است به وجود یه متجدد دیگری که اون متجدد دیگر علت تجدد و حدوث اون کل متجدد باشه، پس سخن بر میگرده در تجدد علتش، و ها کذا فی تجدد علت علتهی، و همچنین سخن بر میگرده در تجدد و حدوث علت علتش. فیعدی ذالک اما علت تسلسل او دور، پس منجر میشه این سخن یا به تسلسل و دور که محاله، او الی تغییر فی ذات المبدأ الاول، یا به تغییر و حدوث در ذات حق تبارک و تعالی، تعالی عن ذلک علوا کبیرا، که خداوندم برتر از تغییر و حدوثه. خب لکنا نقول ان تجدد الشیء لم یکن صفتا ذاتیتا له ففی تجدده یحتاج الی مجدد، و ان کان صفتا ذاتیتا له ففی تجدده لا یحتاج الی جائل یجعله متجددا بل الی جائل یجعل نفسه جعلا بسیطا لا مرکبا یتخلل بین مجعول و مجعول الی. ما در جواب این سوال و پرسش اینجوری میگیم که تجدد و حرکت و حدوث شیء اگر ذاتی اون شیء نباشه، بله شیء در تجددش احتیاج داره به یه مجددی که بیاد تجدد بهش بده، ولی اگر صفت ذاتی باشه برای شیء، مثل همین حرکت جوهری، حرکت طبیعت، طبیعت جز، ففی تجددهی لا یحتاج الی جائل یجعله متجددا، این در تجدد و حرکتش و تغییرش احتیاج نداره به جائلی که اون رو متجدد و متغیر و متحرک قرار بده، بل الی جائل یجعل نفسه جعلا بسیطا، بلکه احتیاج داره به یه جائلی که خود اون رو با جعل بسیط ایجاد بکنه دیگه، اما اون خودش نحوه وجودش حرکت هست دیگه، اون حرکت ذاتیش لازمشه. لا مرکبا، نه به جعل مرکبی که فاصله بشه بین مجعولی که این شی باشه و مجعولون الیهی که عرض میکنم جائل باشه، این شیعی که فرضینه که حرکت صفت ذاتیشه و لازمشه. مثل همون حرکت وجود طبیعت. ولا شک فی وجود امر حقیقته مستلزمتون لتجدد و سیلان، و تردیدی نیست که یه چیزی هست وجود داره به عنوان رابطه بین حادث قدیم و متغیر و ثابت که حقیقتش، حقیقت اعم از ماهیت و وجود، حالا یا ماهیتش یا وجودش، مستلزمتون لتجدد و سیلان، تجدد و سیلان و حدوث لازمش هست، ذاتیش هست. و هو اندنا الطبیعه، اون امر نزد ما طبیعت، طبیعت فلک. و عند القوم الحرکت و الزمانو، و نزد قومم ماهیت حرکت و زمانه، که زمانم همون مقدار حرکته، که ماهیت حرکت و زمان عین تجدد و سیلان و انقضاست، که اونام حرکت وضعیه دوریه رو عرض میکنم به عنوان رابط مطرح میکنن. ایشان وجود طبیعت رو که حرکت ذاتی شه دیگه، یعنی عین تجدد و حرکت صدر المتعلی. خب بعد در توضیح این که چطور خلاصه این امری که حقیقتش مستلزم تجدده، این چطور جائل اون رو با جعل بسیط جعل میکنه و مستند به جائل میشه، در توضیحش میفرمان ولی کل شیئن ثبات ما و فعلیت ما، هر چیزی ولو حرکت ایس یه ثباتی داره، منتها ثبات و کل شیئن به حسب متناسب با خودشه، ثبات حرکت غیر تجدده، ثبات موجودات مجرده نه، اون دیگه عین سیلان و تجدد نیست، چون موجود یکی از تقسیمات موجود تقسیم به ثابت و سیاله، که اون نکته‌ای که درباره تقسیمات گفتیم در این تقسیم هم میاد، موجود سیال هم در سیلانش ثابته، لذا اگر وجود رو به طور کلی در نظر بگیریم هر وجودی ثابته ولو وجود سیال، منتها وقتی که دو مرتبه از مراتب وجود رو با هم مقایسه میکنیم و به جنگ هم میندازیم تقسیم پیدا میشه. نه 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 نه، یعنی هیچ وقت حرکت تجددش رو از دست نمیده، نه در خارج، نه که ذهنی. خب ولی کل فعز، خب ولی کل شیء ثبات ما و فعل، هر شیعی ثبات داره، منتها ثبات و کل شیء به حسب فعلیت داره، حتی هیولا اولی، حتی حرکت. و انما الفائز من الجائل نحو ثباته و فعلیته، اونی که از جائل فائز میشه و صادر میشه اون نحوه ثبات و فعلیتشه، که مثلا حرکت نحوه ثباتش سیلان، این نحوه وجود از خداوند صادر میشه، اما اینجوری نیست که اول یه وجودی صادر میشه بعد اون نحوه بهش داده بشه، نحوهش جعل بشه، نه اون نحوه با همون وجود یکیه، با هم این همن و جعل میشه با جعل بسیط. نحو ثباتی و فعلیت، نحوه فعلیتش، هیولا از اون جنبه فعلیتش فائز از موجود بالفعلی است که حق باشه. فاذا کان ثبات شیئن ثبات تجدده و فعلیته فعلیت قوته، فلا محاله یکون الفائز من الاول علیه هاذا النحو من الثبات والفعلیه، اگر ثبات شی همون ثبات تجددش بود مثل حرکت، فعلیت شی همون فعلیت و قوهش بود مثل هیولا، فلا محالته، پس ضرورتا اون اونچه که فائز میشه و صادر میشه از واجب از اول تبارک و تعالی بر این شی، همین نحوه از ثبات و فعلیته. اینجوری نیست که اول وجودش صادر بشه بعد اون نحوه حالا ثبات و فعلیتش جعل بشه، نه با همه. کما ان لکل شیء نحوا من الوعده، چنان که برای هر موجودی هر چیزی یه نحوه وحدتی هست، حالا یکی وحدت در مقابل کثرت، یکی در عین کثرت، و هی مسابقتون للوجود و عینه، وحدت مثل تشخص مساوقه با وجوده و عین وجوده، بالاتر از مساوی. فاذا کانت وحدته عین کثرت ما بالقوه او بالفعل، کانت الفائز علیه من الواحد الحق وحدت الکثرت به احد الوجه، هنگامی که وحدت شی عین کثرت بالقوه شی یا بالفعل شی بود. عین کثرت بالقوه مثل کثرت مقداریه، عین کثرت بالفعل مثل کثرت عددیه. اون چه که فائز میشه بر این شی از واحدی که حق تبارک و تعالی باشه، همون وحدت کثرتش است، همون وحدتیه که عین کثرت به احد الوجهین، یا کثرت بالقوه یا کثرت بالفعل. والذی من الموجودات ثباته عین التجدد هی طبیعه، اون موجودی که در میان موجودات ثباتش عین تجددشه طبیعت، عرض میکنم جوهر جسم. والذی فعلیته عین القوه الهیولا، اون موجودی که فعلیتش عین قوه است هیولاست. والذی وحدته عین الکثرت بالفعل هو العدد، اون موجودی که وحدتش عین کثرت بالفعل عدده. والذی وحدته عین قوه الکثره هو الجسم و ما فیه، اون موجودی که وحدتش عین کثرت بالقوه است جسم و اعراض جسم از قبیل مقدار. فالطبیعت به ماهی ثابتتون مرتبطتون الی المبدا الثابت، طبیعت از اون جنبه ثباتش که ثباتش هم عین سیلان و تجدده مربوط به مبدا ثابت، و به ماهی متجددتون یرتبط الیها تجدد المتجددات و حدوث الحادثات، و از اون جهت تجددش مربوط میشه به این طبیعت تجدد متجددات و حدوث حادثات طبیعی و مادی. این میشه به عنوان رابط طبیعت فلک از نظر صدر المتعلی. کما ان الهیولا من حیث لها فعلیت ما صدرت عن المبدع الفعال بانضمام صورت ابداعن، اینم عرض نکردم ولی از خارج از قلم افتاد که هیولا که از جهت فعلیتش صادر میشه از واجب، همیشه با یه صورتی است هیولا، یعنی اون فعلیت قوه بودن هیولا در پناه یه صورت، صورت ما، نه صورت معین، یه صورتی لازم داره که تشبیه میکنن مثلا مثل خیمه ای که مثلا با یه ستونی سرپاس، منتها این ستونا جا به جا میشه، ولی همیشه باید یه ستونی باشه، حالا نه ستون معین. چنان که هیولا، که هیولای عالم عناصر و افلاک و اینام فرقی ندارن، اصلا موجود قدیمی نداریم، او حرفای مشراهین در حکمت متعالیه دیگه مطرح نیست، هیولا از اون جهت که یه فعلیتی داره، فعلیت ما چون فعلیتش عین قوه است، فعلیتش در قوهش است، صادر میشه از مبدأ فعال با انضمام صورت ابداعن، یعنی ابداع میشه از طرف مبدأ فعال، ایجاد میشه، چون خود هیولا وجودش ابداعیه دیگه، مسبوق باز به ماده دیگری نیست. و من حیث انها قوتون و امکانون یستسه و به هر به حل حدوث و الانقضاء و دسور و الفنا، و از اون جهت که هیولا قوه هست و استعداد هست و قبول و پذیرش، تصحیح میشه به واسطه این قوه حدوث اشیا، انقضاشون، دسورشون، فناشون، همشون مربوط به همین هیولاشون هست. بالاخره هیچ لحظه‌ای خلاصه دوام ندارن، هر لحظه حادث زمانی هن، چه افلاک چه عناصر. یعنی هیچ موجود ثابتی از این جهت، از جهت این قوه هیولا ما نداریم در عالم اجسام، نه در دایره افلاک نه در دایره عناصر. خب معلومه دیگه، در جای دیگه هم گفتن دیگه. حالا اینجا خلاصه به مناسبت مباحث قبلی که بحث تجدد طبیعت شد و این بحث به تناسب مطرح شد دارن میگن دیگه. خب جای دیگه هم فرمایش دارن آخه، فقط اینجا که نیست. فهازان الجوهرانه به دو سوره ما و تجدد هم از ذاتیت اینه واسطتان للحدوث و الزوال فی الامور الجسمانیه. این دوتا جوهر یعنی طبیعت و هیولا، طبیعت فلک و هیولا به طور کلی، اینها با از جنبه دسور و قوه و تجدد ذاتیشون که ثباتشون فعلیتشون در همون تجدد و قوهشون هست، واسطتان، دو تا واسطه هستن برای حدوث و زوال در امور جسمانی، اینا واسطه هستن. و بهما یحصل الارتباط بین القدیم و الحادث، با این دوتا حاصل میشه ارتباط بین قدیم و حادث با همین دوتا جوهر. و ینحسم مادت الاشکال، و اون ماده اشکالی که اول فصل توضیح دادیم اون قطع میشه. التي اعیت الفضلاء فی دفعه، اون ماده اشکالی که فضلا رو در دفعش و جوابش عاجز ساخته. و صلی الله علیه.